الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل وسلم على اعدائهم اجمعين ولو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة له مقدرون جمع بين المقدر و زوال تقدیر. مطالبی تا حالا مطرح بود در منزوحات به مال جایی بود که با ملاقات نجاست تغییری در احد اوصاف ثلاثه ما پیدا نشه. این منزوحات رو میگفتیم واجبه یا مستحبه، اگر واجبه آیا برای تطهیره یا برای رفع مانعه. علل مبنا بالاخره باید بحث رو مطرح کرد، دنبال کرد. اما اگر ماء البئر با ملاقات نجاست متغیر شده، دو صورت داره. یه وقت هست که نجاستی که باعث تغییر احد اوصاف ثلاثه ماء البئر شد مقدر شرعی داره در منزوحات، یه وقت مقدری نداره، به اصطلاح ما لا نص فیه. فعلا بحث در جایست که مقدر شرعی داره، صورتی مقدر شرعی نداره رو چند سطح بعد مطرح میکنه. ولو لم یکن لها مقدران، اگر مقدر شرعی داره میفرماید که باید اکثر الامرین از مقدر شرعی و زوال و تغییر باید آب نزح بشه، کشیده بشه. فرض کنید برای عذره 50 دلو بود، اگر آب متغیر احد اوصاف ثلاثش به عذره 50 دلو مقدر عذره را کشیدند ولی هنوز تغییر باقی است، روشنه، باید اونقدر بکشن تا تغییر از بین بره، چون خود تغییر باعث نجاسته. اگر نه 40 دل کشیدن تغییر از بین رفت، باید 10 دل و دیگه بکشن که مقتضای ملاقات با عذره که 50 بود محقق بشن. اگر قبل از مقدر شرعی زوال تغییر شد، به مقتضای اون مقدر شرعی باید بازم ادامه بدن. اگر به مقدر شرعی رسیدند تغییر هنوز باقی است، خب برای ازاله تغییر باید نذر رو ادامه بدن. البته این مبتنی بر اینه، خوب دقت کنید که بگیم آب چاه اگر متغیر شد، ازاله تغییر کردیم از راه کشیدن آب، نه از راه اختلاط با کر، این متحر باشه. ممکنه کسی که در مورد ماء البئر قائل به نجاست زوال تغییر رو کافی ندونه، مگر در آب قلیل المتغیر احد اوصافه زوال و تغییر کافی بود برای پاک شدن؟ مگر در آب کر متغیر زوال و تغییر کافی بود برای پاک شدن؟ این ملاقات با کر میخواست، اون راه های تطهیر قلیل و کر متغیر، اونا رو باید اعمال کنی. اگر تصدیق قائل به این باشه، نزل حروف مفید نمیدونه، ممکنه اتصال و کر لازم بدونه. این بسیارت احتمال مطرحه، ولو تو متن نیاورده مرحوم شهید. فرموده اگر متغیر شده به نجاستی که لها مقدر شرعی، باید اکثر الامرین از این مزیل تغییر و مقدر شرعی رو نزد. اگر مقدر شرعی رو نزد کردی، مزیل تغییر نیست، چند دلو دیگه کشیدی، تغییرم از بین رفت، این متحره. خود اینجا بحث داره، ولو تغییر ما البر به وقوع نجاستن لها مقدران، تغییر بکند احد اوصافش به وقوع نجاستی که برای اون نجاست مقدر شرعی باشد در منزوحات، جمع بین المقدر و زوال تغییر، بین مقدر شرعی و زوال تغییر باید جمع بشود، یعنی باید هر دو حاصل بشه، جمع بینهما باید هر دو حاصل بشه، هم زوال تغییر بشه هم مقدر شرعی رو بکشی. به معنا یعنی اکثر الامرین، اگر مقدر شرعی کشیدی تغییر هست باید ادامه بدی، تغییر از بین رفت مقدر شرعی هنوز کشیده نشده باید ادامه بدی، به معنا وجوب اکثر الامرین. که به معنا وجوب اکثر الامرین همون عبارت اخرایی که عرض کردیم، هر دو باید حاصل بشه. جمعاً بین المنصوص و زوال تغییر و زوال تغییر المعتبر فی طهارت ما لا ينفع کثیرا، دقت کنید، میگه به خاطر جمع بین منصوص مقدر و زوال تغییر، زوال تغییری که این صفت داشت معتبر بود در طهارت ما لا ينفع کثیرا. ما لا ينفع کثیرا آب غیر چاه، ماء البئر که کثیرش هم منفعل میشد، لذا فرموده فهونا اولا، ماء البئر به نظر مشهور قدما غیر شیخ طوسی کثیرش هم، یعنی اگر به قدر کرم باشه با ملاقات نجاست نجس میشد، حتی اگر تغییر نمی بود. حالا که دیگه تغییر هم هست، زوال تغییری که معتبر است، اون زوال در طهارت ما لا ينفع کثیرا، مثلا آب جاری، اینجا که دیگه کثیرش هم ينفع فهونا اولا، اینجا که کثیرش هم به نظر مشهور با نجاست با ملاقات نجاست نجس میشد، به طریق اولا باید زوال تغییر بشه. این صورت اول که اون نجاست مقدر شرعی داشته باشد، ولو لم یکن لها مقدران، خوب دقت کنید، در مالان السفی قبلا میگفتیم سه قوله، قولی میگه 30 دل، قولی میگه 40 دل، قولی میگه نزخ الجمیع، این سه قول ادله هم دارند، 30 و 40 مستند چون روایات قولی که میگه نزح الجمیع بعد از طرح دو روایت، چون دو روایت تعارض داره، بالاخره 30 و 40. اونی که میگه 30 میگه 40 لازم نیست، لازم نیست البته. اونی که میگه 40 میگه 30 کافی نیست. یک دلیل بگه نماز صبح 2 رکعته، یکی بگه 3 رکعته، تنافی داره اینا. البته این مقدار فرق داره. این مثال عدد رو وقت اخذ کنن تنافی پیدا میکنه. عده هر دو رو گذاشتن کنار، میگن مقتضای نجاست ماء البئر با ملاقات نجاست اینه که همش نزح بشه، نزح جمیع. قول چهارمی هم هست در مسئله که خیلی از بزرگان متأخر اینو تقویت کردن با حفظ 4 مبنا 3 مبنا. دقت کنید، قولی بود که آب چاه با ملاقات نجاست ولو کثیر باشه نجس میشه. این مقدرات، این منظورات برای تطهیرش. قولی بود نجس نمیشه، اینا واجبه تعبدی مستقلی است، نه برای زوال نجاست، برای ازاله نجاست. آب چاه پاک در این حال نه واجب بکشی. قولی هم بود مستحبه. در مولانا صفی بنابر هر یک از 3 مبنا قولی هست که اصلا هیچ نزح نمیخواد. دقت کنید، یه حرف علال قاعده است، نزح نمیخواد. چه قائل به نجاست باشیم، بگیم در مولانا صفی نجس نمیشه. ماء البئر واسع لا یفسده شیء، این مرجع برا ماست. متأخر روایات میگه اگر عذره افتاد نجس میشه، اگر دم کثیر افتاد نجس میشه، اگر بول الرجل بود نجس میشه. در بول المرأة نص نداریم بگیم نجس نمیشه. یه حرف حسابیه. در مولانا صفی تا حالا 3 قول میگفتیم. قول چهارم اینه که اصلا نزح نمیخواد. اگر قائل به نجاست در مولانا صفی نجاست اثبات نمیشه. روایات میگه ماء البئر واسع لا یفسده شیء. شما ادله نزح را مخصص او میگیرید. ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا دم کثیر، الا بول الرجل، الا عذره، الا میته فلان حیوان، فلان حیوان، اینا نجسش میکنه. اینا باعث میشه، این ادله منجوحات باعث میشه از ماء البئر واسع لا یفسده شیء دست برداریم. در بول المرأة مثلا دلیلی نداریم بر نجاست. ماء البئر واسع لا یفسده شیء او عمل میکنه. اصلا قائل میشیم نزح لازم نیست. اگر قائلید به طهارت اینا رو واجب تعبدی میدونید مستقل، میگید علت چو نمیدونیم، نجاست نیست، برای رفع نجاست نیست، علت چو نمیدونیم، میگه خب اینجا دلیل بر وجوب نداریم. اگر مستحب میدونید میگیم اینجا دلیل بر استحباب نداریم. در مولانا صفی 4 قوله که قولی رو که خیلی ها تقویت کردن این قوله، تصلا نزد نمیخواد. اونا در معارضه ساقط میشن، علم اجمالی نیست، متعارضین ساقطن.
متعارضه
اعتمادی نبود. نه در متعارضه احتمال کذب هر دو رو میدیم، علم اجمالی که با احتمال کذب هر دو سازگار نیست. میگه مردم میذاریم کنار، مرجع میشه چی؟ میشه کل و ماین طاهر، مرجع میشه استصحاب طهارت، مرجع میشه ما قلبر واسع الله یفسده شی. ما ما قلبر واسع الله یفسده شی اون رو داریم. کسانی قائلن این منزوحات برای ازاله نجاسته، این ما قلبر واسع الله یفسده شی رو تخصیص میزنن به این نجاساتی اسمش اومد، ادلش اومد، مقدراتش اومد. در مولانا استفید دلیلی بر تخصیص او نداریم. استصحاب نجاست میشود تو وقتی که همه رو بکشید، اول نجاست اثبات کنید بعد استصحاب کنید. روایت 34 هم به تعارض ثابته، چه قاعده عدم وجوب نفسه، هیچی استحبابش هم نمیتونیم قاعد بشیم، استحباب هم دلیل بخواد. یه قول چهارمیه در اون بحث. حالا بحثی که الان داریم اینه، اگر ما البر متغیر شد احد اوصافش به نجاستی که لا مقدر لها، البته متغیر شده دیگه نمیتونید بگید پاکه، برای تطهیرش چه مقدار لازمه؟ اگر قائلیم در مولانا صفی به نزح سی میگیم اکثر الامرین از زوال تغییر و سی، اگر قائلیم به چهل میگیم اکثر الامرین از زوال تغییر و چهل، اگر قائلیم به نزح جمیع در مولانا صفی میگیم نزح جمیع زوال تغییر فایده نداره بشه با نزح. فرض اینه که اگر متغیرم نمی شد نزح جمعی لازم بود، الان که شده دیگه به طریق اولا. اگه قائل به قول چارمی میگیم نزح به قدری که زوال تغییر بشه، همین نزح. اگر قائلیم به این که در مولانا صفی نزح واجب نیست، اینجا مگر نزحی واجبه؟ برای زوال تغییر واجبه، زوال تغییر که شد بس. پس در این قسمت اخیر دو مطلب مطرح شد. یکی اولا در مولانا صفی نجاستی که لا نفسه فیها به مقدر خاصی برای نزح، اقوال اگر مختلفه، علت اختلاف اقوال وجود دو دسته روایات که اینا معارضه می کنن. اگر کسی بتونه ترجیح قائل بشه اخذ میکنه به حد اونا، نتونه هر دو رو میذاره کنار. وقتی هر دو رو گذاشت کنار چه باید بکنه؟ قولیست که با ملاقات نجاست آب چاه نجس بشد، فیجب و نسخ الجمیع 50% دل بکشی نمیدونی پاک شده استصحاب نجاست میشه، باید همه رو بکشی. اما حق قول چارمه، دلیلی بر نجاست ندارید اینجا. مگر نمیگفت ما البر واسق لا یفسده شی؟ مگر ادله الماء کله طاهر رو نداریم؟ مگر استصحاب طهارت نداریم؟ قبل از ملاقات با این نجاست آب چاه پاک بود، با این نجاستی که لا مقدر لها تغییرم فرق نیک حاصل نشد. شک که در نجاست بکنید قاعده استصحاب طهارت، هم استصحاب طهارت رو داریم، هم قاعده طهارت رو داریم، هم عمومات ما البر واسع لا یفسد شیء رو داریم، باید اخذ به اونا کنیم، حکم به طهارتش میکنه. نه دلیلی داریم بر وجوب نزه تعبدن دیگه، فرضیم مولانا صفی، نه دلیل بر استحباب داریم، نجاست هم که نبود که بگیم بخاطر نجاست باید نزه بشه. بله اگر تغییر حاصل شده به قدر زوال تغییر باید نزه بکنه. اینم قول شوارم. عبارت ببینید، ولو لم یکن لنجاست مقدران فصل اکتفا به مزیل تغییر. یک، او وجوب نزح جمیع، این دو، او تراوح مع تعذر نزح جمیع، نزح جمیع نمیشه، تراوح جای نزح جمیع رو میگیره. وجوب نزح جمیع چون مولانا صفیه، فرضی که لا مقدر لها دیگه، مولانا صفیه. قولان اجود هما اثانی، اما با دقت بکنید، با فرض اینکه ماءُ البئر با ملاقات نجاست نجس میشه، اینجا هم که اساسا بحث تغییره دیگه، تغییر هم که یافته قطعا نجس. ولو اوجبنا فیه سلاسین او اربعین، فیه در مولانا صفی، اگر در مولانا صفی 30 یا 40 را واجب بدانیم، اعتبر اکثر الامرین فیه، این امرین یعنی مزیل تغییر و 30، مزیل تغییر و 40 اگر مبنامون 40، اعتبر اکثر الامرین فیه در این مولانا صفی ایزن مثل ما فیه نه، ایزن یعنی مثل ما فیه نه که میگفتیم اکثر الامر لازمه، اینجا هم اکثر الامر لازمه. وجه این که اگر تغییر پیدا کرده اکتفا کنیم به مزیل تغییر تو عبارت معلوم نیست چیه، این از خارج گفتیم، دقت کنید، فصل اکتفا به مزیل تغییر وجه این چی میتونه باشه؟ وجه وجوب نزح جمیع بگیم خب مولانا صفیه، در مولانا صفی نزح جمیع واجب میدونیم ولو تغییر نباشه، اینجا که تغییر هست دیگه به طریق اولا نزح جمیع، این وجه. اگر قائل به 30 یا 40 در مولانا صفی میگیم اکثر الامرین از مزید تغییر و 30 یا 40، اینا وجوهش روشنه. وجه اولی چی میتونه باشه؟ فقط اکتفا به مزیل تغییر فقط. وجه اینو نیاورده تو عبارت اونیست که گفتیم ما اساسا در مولانا صفی قائل به قول چارم باشیم، عدم و وجوب نزع اصلا، و اون حرف حسابی هم است. در مولانا صفی قائل به عدم وجوب نزع باشید، گفتیم چرا رو حسابه. اگر در مولانا صفی قائل به عدم وجوب نزعیم، الان تغییر پیدا کرده، البته نجس شده، خب زوال تغییر که بشه نجاست میره، وقتی نجاست رفت دیگه دلیلی نداریم بر وجوب نزع باشه. تو اول باید اون مبنا رو تثبیت کنی که در مولانا صفی لا یجب النزع اصلا الا ان یحصل التغیر، اونجا به خاطر تغیر خب البته واجب. حالا برای اینکه این مبنا رو ببینید و تحکیم این مبنا رو، کتاب منتقد المنافع کرد کردیم، حتما در کتاب طهارت اینو داشته باشید، لااقل جلد اول کتاب رو بگیرید که این بحثایی داریم تو اون جلد هست، صفحه 46 صفحه 346 اقوال چارگانه رو نقل میکنه، بعدم ادله قول و عدم وجوب نفس جمعی و ثمرش هم اینجا فصل اکتفا به زوال تغییر فقط به مزیل تغییر فقط بچهش اینجا باید روشن
شد. الان درست هم میتونیم بعد نوال نفس نداریم، ما اون قومات اولی هم مال داریم واضح رو در نظر میگیم، ولی تعدد این تحقیقات که اومده زده همش هم به یه نفس مشترکی و از اون مشترک داشتن نجاتتشون میده اینا
باشه. ببینید ما باید در بحث تعبدیات متعبد باشیم، حمله بر اکثر اینه که شما میگید بگیم خب در بیشتر نجاسات بنابرای نجاست بود دیگه، حالا چهار موردم پیدا بشه نجاست و به دلیل نداشته شما حمله بر اکثر میکنیم، اما قیاس نه. در تعبدیات باید به ادله اخذ کرد. میخواید بگید تخصیص اکثر پیش میاد، فرمای شما از این دو حال خارج نیست، یا میخواید بگید تخصیص اکثره؟ ما البر واسعون لا یفسده نجاستتون الا از 100 تا نجاستی داریم 90 تاش این تخصیص اکثره. میگیم باشه تخصیص اکثر فراوان داریم، اون گفته تخصیص اکثر غلطه بیجا کرده. تخصیص اکثر اگر میخواید بگید هست، بله باشه، باید شما در همون باقی مانده اقلش به عموم عام عمل کنید. اگر میخواید بگید حمله بر اغلب کنیم قیاسه، چون اغلب نجاسات باشه نجاسات شه پس این چهار پنجشان بشن. تخصیص اکثر اگر میخواید بگید نه، اون تخصیص اکثر ما فراوان داریم، هم در روایات وارده در کلام، هم روایات وارده در فقه. اونا رو کار نداریم، حالا در همون موارد ملاقات با نجاسته،
یعنی اونا رو نظر قائل نیست،
اونا رو نظر قائلیم، اما بالاخره در اونا همون مقتضای دلیل تقدیرشو میگیم. بحث در نجاسات نیست که خب اگر اونجوری باشه باید بگید هر چیزی که با آب چاه ملاقات کرد، پارچه ای اگر ملاقات کرد، چوبی ملاقات کرد، همه میشه جز مالان استفی دیگه.
که
این انشالله تو اصول اول رسائل انشالله ببینید اخباریین خودشون گروه های مختلف هست، بعضی هاشون آدم های معتدلی هست، یعنی حرف های دارن گفتنی که توی ابتدای رسائل حرف های اینا رو نمی کنه. بعضی هاشون بله خیلی افراطی هست، حرف های نگفتنی دارن. این که ما قبلا میگفتیم باید عمل کرد به ظواهر، نه جمود داشت بر الفاظ روایات وارده در روایات، جمود بر الفاظ وارده در روایات کار گروه قلیل از اخبارینه. نزاع اساسی بین اصولیین اخباریین مسئله جمود بر ظواهر بر الفاظ وارده نیست. قالب اخباری اینه میگن ما باید ظواهر عصد کنیم، نمیگن باید با جمود داشته باشیم بر عناوین مأخوذ در لسان ادله. اختلافشون با اصولیین در مباحث استخراج احکام از طریق عقله. اخباری میگن ما باید احکام رو از ظواهر ادله در بیاریم، میگن ظواهر. عده قلیلشون میگن باید جمود داشته باشیم، ولی اونا هم میگن باید از ظواهر اخبار در بیاریم. اصولیین میگن بعضن از طریق عقل هم میشه احکام رو استخراج کرد. نزاع اساسی بین اخباری و اصولی در حجیت عقل در استنباط احکام، و الا اینکه اونا هم جمود بر الفاظ روایات را جایز ندانن اکثریتشون جایز نمیدونن. اینا باید به ظواهر هست. شما
مقدرات
شرعی رو
هم
بکنیم در جایی که آب پاک باشه، لذا ما اول باید در مدیل تغییر برسونیم که آب پاک بعدش مقدرات شرعی رو سازن اینجا اعمال میکنیم. این بیان میخواد، بگیم علا بعد از اینکه زوال تغییر شد تازه مقدرات شروع بشه.
مقدرات
فرضیه
بود که آب
پاک باشه دیگه. هیچ قرینی نه، اونایی که قائل به منظور نزهن اساسا اصل مهم به روایات نزه و حکم به وجوب نزه میکنن، قالب اینها از قدما قائل به نجاست آب به چاهن به مجرد ملاقات، مخصوصا حرف قدما. متأخرین هم میکنند بر وجوب یا بر استحباب من دون نجاسته. این تمام مسائل الاولا ماء المضاف، الماء المضاف، ما ای الشیء الذی لا یستغ علیه اسم الماء به اطلاقه. عنوان ماء المضاف اول تعریف شده، ماء المضاف به چی می؟ یه هر آبی که عرفاً آب بدون قید بر او اطلاق نمی‌شد. اگر آب بدون قید بر او اطلاق نمی‌شد، صحت سلب داشت آب از او، این میشه ماء مضاف. حالی وقت آبی است که از میوه گرفتن، آب میوه، یه وقت نه، آبیه که با او گل مخلوط شده، خاک مخلوط شده، نمک زیاد مخلوط شده، به جوری که الان اگر بخوای بی آب فقط بگی، اون مضاف الیهشو یا اون صفتشو نیاری مسامحه حساب بشه. این آب مضاف. الماء المضاف یک حقیقت شرعیه نیست که اینجا تعریفش کنیم، یه حقیقت عرفیه است. هر آن چرا که عرف آب ننامد، بلکه برای حمل واژه ماء بر روی یک مضاف الیه صفتی رو هم لازم بدونه، این میشه آب مضاف. پس عنوان عرفی، مفهومش روشنه. البته دقت بکنید اینا رو، قواعد هر میشه توجه بکنید، مفهوم ماء مضاف روشنه. شما اگر براتون مساد شبهه پیش بیاد تو مصادیقه، ممکنه آبهای رو شک کنید، آیا آب میگه عرف بهش یا آب مضاف میگه. شبهه مصداقیه فراوان داره، نه در آبهای متخذ از فواکه به تعبیر اینجا میوه ها، اونا شبه مصداقیه نیست، در آبهای مخلوط با گل با نمک شبه مصداقیه زیاد پیدا میکنه. قاعده در شبه مصداقیه اینه که احکام آب مضاف رو پیاده نکنی. البته احکام آب مطلق رو هم نمیتونی پیاده کنی، چون شبه مصداقیه آب مضاف شبه مصداقیه آب مطلق هم هست، معلوم نیست آب یا آب نمکه. نمیتونی احکام آب رو پیاده کنی، نمیتونی احکام آب مضاف رو پیاده کنی. دستمون از ادله احکام ما، احکام آب مضاف از هر دو دسته کوتاه میشه. در اون مصادیق باید بریم سراغ اصول عملیه. اگر باش وضو گرفتی، استصحاب بقای حدث کنی. اگر چیزی توش افتاده، نجاست توش افتاده، آیا مضاف دو تا نجس بشه یا نه استصحاب طهارت کنی. یک استخر بزرگ آب نمکه، نمیدونید این مضاف یا آبه، با این وضو بگیری رفع حدث شد یا نشد، شک داری، استصحاب بقای حدث میشه. نجاست توی این افتاد، اگه آب مطلق باشه کره، فرض میگه به حد کره نجس نشده، اگه آب مضاف باشه نجس شده، کرم که باشه نجس میشه، استصحاب بقای طهارت میشه. در شبهات مصداقیه ماء مضاف که شبهه مصداقیه ماء مطلقم هست قهرن، مرجع اصول عملیه است و عمدتاً استصحاب. اگر ملاقات نجاستی رخ داده استصحاب طهارت کن، اگر وضوئی گرفتی استصحاب حدث کن، اگر دست نجس بوده شستی استصحاب نجاست دست تو بکن، این پاک نشد. اگر بله، فرض اینه که الان ما با این مواجهیم، اگر قبل از این که این نمک باش مخلوط بشه شما محرز بود براتون که یک زمانی آب مطلق بود، استصحاب آب مطلق بودن شما میتونید بکنید، استصحاب موضوع. پس ماء المضاف یک حقیقت عرفیه، تعریفش روشنه، شبهه مفهومیه به اصطلاح نداره، شبهه مصداقیه فراوان میتونه داشته باشه، حکم شبهات مصداقیهش هم روشنه. بحث الان در احکام ماء مضاف با حفظ موضوع، یعنی فرض بکنید آبی آب مضاف، در آب مضاف بودن شک ندارید، آب سیبه، آب هندوانه یا اساسا شیره، مایعاتی که آب بهش نمیگن، یا اگر میگن آب موصوف به یک وصفش میکنن، وصفی که اگر اونو ورداری عنوان ماء به صورت مطلق صدق نکنه، نگید ماء البئر هم آب جاری هم، پس اینا صفت داره، اینا مضاوله داره، اون اگر اون صفت مضاولهش رو وردارید آب صدق میکنه، آب جاری آبه، اما آب هندوانه آب به صورت مطلق بهش بگی مجازه. بحثی الان داریم اگر آب مضافی مضاف بودنش محرز بود، شیر، آب هندوانه، شکی نیست که طاهره. بحثی داریم آیا مطهر هست یا نه، آیا میشه با آب هندوانه دست نجس را شست یا با او وضو گرفت، مطهریت از حدث و خبث. خب مشهور قریب به اتفاق بین متأخرین که تقریبا اتفاقیه که نه، آب مضاف مطهر نیست، طاهره ولی غیر مطهر. قدما بزرگانی مثل سید مرتضی ادعای مطهریت آب مضاف هم دارند، حتی سید مرتضی ادعای اجماع میکنه. اینا رو باید فهمید، بین قدما البته مسئله اختلافیه، اما سید ادعای اجماع میکنه، ظاهرا شیخ طوسی هم، شیخ صدوق هم هست، حالا نمیدونم اینجا نقل، بله قول صدوق و مقابله قول صدوق، صدوق سید مرتضی اینها قائلن به مطهریت، حالا مطهریت من الحدث و الخبث یا من احده، ما اجمالا اینها قائل به مطهریت هم، حتی سید ادعای اجماع هم میکنه. اینا رو باید ببینیم مستند چون چیه دیگه، انشاءالله جلسه.